ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، از هر گوشه و کناری که صدای رادیو فردا رو میشنوید در این دوشنبه شب، و سلام به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و در 17 شب از ماه میلادی دسامبر با رادیو فردا همراه شدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. از این لحظه بعد از رادیو پس فردا در آخرین ساعت‌های 27 آذر ماه ایران تا نیم ساعت آینده با چندین گزارش و گفتگو و خبرهای تازه درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. مثل همیشه خبرها رو بشنویم اول برنامه امشب رادیو فردا، و حتما با ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه هایی رو در ادامه خواهیم داشت. مینا بهارمست و خبرهای تازه، و سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. به دنبال بمباران اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیک دمشق در روز یکشنبه، زد و خوردهای مسلحانه بین طرفداران و مخالفان بشار اسد در اردوگاه یرموک روز دوشنبه هم ادامه یافت. نیروهای دولتی با حمایت تانک‌های ارتش ورودی این اردوگاه را محاصره کردند. در همین حال ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در پاسخ به ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره بمباران این اردوگاه گفته است که فلسطینی‌ها باید از پناه دادن و کمک کردن به گفته او تروریست‌ها خودداری کنند. دبیرکل ناتو مخالفت ایران با استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه را بیمورد دانست. آندرس راسمسون دبیرکل ناتو افزود که از همان ابتدا این نکته را روشن کردند که هدف از استقرار این موشک‌ها حفاظت و دفاع از ترکیه به عنوان عضوی از ناتو است. دبیرکل ناتو همچنین ابراز امیدواری کرد که استقرار این موشک‌ها در ترکیه به عنوان اقدامی پیشگیرانه سبب شود تا هیچ کس حتی فکر استفاده از توانایی موشکی‌اش برای حمله به ترکیه را نکند. مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اقدام ناتو را برای ایجاد ناامنی در منطقه و حتی آغاز جنگ جهانی توصیف کردند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 به این نتیجه رسیدند که مذاکرات هسته‌ای باید از بنبست فعلی خارج شود. او در این حال افزوده است که ایران از حق مشروع خود نمیگذرد. آقای صالحی در مورد زمان مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به خبرگزاری ایسنا گفته است که اطلاعی ندارد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته پیش گفته بود که معاونان خانم اشتون و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تلفنی درباره زمان و مکان مذاکرات احتمالی آینده گفتگو کردند، و خانم اشتون امیدوار است که به زودی با ایران بر سر چگونگی ادامه گفتگوها به توافق برسند. از سوی دیگر قرار است مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 27 دی ماه در تهران انجام شود. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به عضویت شبکه اینترنتی فیسبوک درآمده است. صفحه فیسبوک آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد که او در 23 آذر 13 دسامبر به این شبکه پیوسته است. دفتر آقای خامنه‌ای وبسایت خود را نیز دارد و در شبکه اینترنتی توییتر نیز فعال است. عضویت آیت الله خامنه‌ای در شبکه‌های فیسبوک و توییتر در حالی است که دستیابی به این شبکه‌های اجتماعی بدون فیلتر شکن در ایران امکان پذیر نیست و مقام‌های قضایی و امنیتی ایران آنها را بارها ابزار جنگ نرم دشمن خوانده‌اند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است که کیفرخواست او به زودی صادر می شود. محسنی اژه‌ای افزوده است که مهدی هاشمی به مدت 84 روز در بازداشت بود و در ساعات پایانی یک شنبه با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. برخی رسانه‌های ایران گفتند که مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به جاسوسی انتقال اطلاعات حساس به خارج و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است، اما هنوز اتهام‌های او رسماً اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک رشته انفجار در مناطق مختلف عراق در روز دوشنبه 48 کشته بر جای گذاشت. کشته شدگان از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان بودند. و محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پی متهم شدن به فساد مالی از هر دو سمت استعفا داد. محمد بن حمام که قطری است به خبرگزاری فرانسه گفته است که 10 روز پس از آنکه کمیته فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تحقیقات را درباره اتهام‌های جدید فساد مالی آغاز کرد استعفا داده است. آزاده
متشکرم مینا بهارمس بود و خبرهای بیشتر با جزئیات دقیق‌تر در مورد اخباری که همین الان شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه آزادی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان بعد از حدود 3 ماه بازداشت.
تمام تلاش‌هایی که خبرگزاری فارس می‌کرد در روزهای اخیر که آزادی مهدی هاشمی رو محصول فشارها و لابی‌هایی عنوان بکنه که اجازه ندن تحقیقات در پرونده او تکمیل بشه، عملاً با اطلاعیه‌ای که دادستانی اعلام کرد که تحقیقات تکمیل شده خونسا شد.
انتقاد جمهوری اسلامی ایران از اهدای جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به نسرین سدوده وکیل زندانی و جعفر پناهی کارگردان ممنوع‌الکار.
با وجود اختلاف نظرهایی که وجود داره طبعا در اتحادیه اروپا نشون دهنده اینه که به هیچ وجه برخلاف صحبت آقای مهمان‌فرس این اقدام گزینشی نبوده، نگاه ابزاری به مسئله حقوق بشر نداشتم.
ادامه درگیری اطراف اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق با افزایش درگیری‌ها در سوریه.
منابع نزدیک به رژیم از روسیه هم که گزارش میدن که بشار اسد برای انتقال از پایتخت به یک شهر ساحلی جایی که علوی‌ها و هواداران رژیم در اونجا مستقر هستن منتقل بشه.
در 24 دقیقه که از برنامه ما از مجله شبانگاهی رادیو فردا مونده بیشتر میشنوید. در حالی که معاون بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده که هیچ کدام از دو طرف یعنی حکومت سوریه و مخالفان حکومت این کشور قادر به پیروزی در نبرد نظامی با هم نیستند، درگیری اطراف اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق که گفته میشه 500 هزار فلسطینی در اون زندگی میکنند و بقیه مناطق در دمشق به شدت در جریان هست. جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار بشنویم.
ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه در تلویزیون دولتی سوریه گفت پناهندگان فلسطینی نباید به گفته او تروریست ها پناه بدهند. وزیر خارجه سوریه از فلسطینی های مقیم یرموک خواست مخالفان بشار اسد را از خود برانند و یا به نیروهای دولتی تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ها روز دوشنبه هم در بیرون از اردوگاه نبرد سختی میان فلسطینیان وفادار به بشار اسد و مخالفین ادامه دارد و در درون اردوگاه هم جنگ سختی در جریان است، در حالی که جنگنده های نیروی هوایی با بمباران اردوگاه در این نبرد شرکت دارند. روز یکشنبه در جریان حمله به اردوگاه یرموک دست کم 25 نفر کشته شدند. هادی ترفی کارشناس امور خاورمیانه در آمریکا به رادیو فردا میگوید اوضاع در دمشق به گونه ای است که حتی گفته می شود بشار اسد ممکن است از دمشق خارج شود.
ارتش آزاد و گروه های مسلحی که علیه رژیم بشار اسد مبارزه می کنند پیشروی قابل ملاحظه داشتند طی روزهای اخیر در آکن خیلی نزدیک دمشق هست به تصرف کامل مخالفان در اومده و الان در دمشق ارتش آزاد اعلام میکنه عملیات برای آزادسازی پایتخت در حال انجام هست. همزمان یعنی منابع نزدیک به رژیم از روسیه هم که گزارش میدن که بشار اسد برای انتقال از پایتخت به یک شهر ساحلی جایی که علوی ها و هواداران رژیم در اونجا مستقر هستن منتقل بشه و به نظر نمیاد که ایشون گزینه خروج از کشور رو دنبال کنند.
در این میان فاروق الشهر معاون بشار اسد در مصاحبه با روزنامه لبنانی الاخبار گفته است که نه مخالفان و نه نیروهای وفادار به اسد نمیتوانند از راه نظامی پیروز شوند و نبرد را به سود خود پایان دهند. فاروق الشهر در مصاحبه خود دو طرف درگیر در سوریه را دعوت به یک توافق تاریخی برای جلوگیری از ویرانی کامل سوریه می کند. از هادی ترفی پرسیدم آیا این دعوت فاروق الشهر برای گفتگو در شرایط امروز پژواکی خواهد داشت؟
حکومت سوریه جمهوری وحشت هست و رفت حکومت یک فرد و یک خاندان هست و آقای فاروق الشهر در این شرایط اگه بخواد یک موضوع رو اعلام کنه این نمیتونه موضوع شخصی خودش باشه بلکه موضوع حکومت هست. جوری که بخش سیاسی و بخش نظامی مخالفان رژیم بشار اسد اعلام میکنن آنها به کمتر از سرنگونی رژیم و مجازات حاکمان کنونی این رژیم و کسایی که در این جنایت ها و این خودریزی ها دست داشتن قانع نمیشوند و از طرف دیگه بشار اسد در آخرین مصاحبهش گفته بود که من در همین سوریه خواهم مرد به این بدین معنی است که ایشون در این رویارویی تا آخر در برابر مخالفان خواهد ایستاد و با توجه به اینکه قسمت اعظم سوریه الان در دست مخالفان هست و از کنترل رژیم خارج شده به نظر میاد که در نهایت سرنوشت بشار اسد مشابه سرنوشت معمر قذافی رهبر سابق لیبی است.
دعوت فارغ الشهر زمانی مطرح می شود که بسیاری از ناظران و تحلیلگران سقوط حکومت بشار اسد را اجتناب ناپذیر می بینند. از جمله لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که حکومت بشار اسد در آینده نزدیک سرنگون خواهد شد. سفیر سوریه در سازمان ملل مخالفان بشار اسد را متهم کرده است که آنها در صددند با استفاده از سلاح شیمیایی و نسبت دادن آن به دولت سوریه زمینه حمله به سوریه از خارج را فراهم کنند. به گفته وی دولت سوریه تحت هیچ شرایطی از سلاح شیمیایی استفاده نخواهد کرد. وزیر خارجه ایتالیا روز دوشنبه روبوده شدن یک ایتالیایی و دو نفر دیگر را در سوریه تأیید کرد و خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک وزیر سوری نوشته است که این سه نفر در بندر تارتوس دومین بندر بزرگ سوریه روبوده شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی اعلام میکنم که فردا دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا هست و در 10 سال گذشته اگر شما شنونده ما بودید حتما میدونید که رادیو فردا 24 ساعت در روز و 7 روز هفته با خبر، موسیقی، گزارش، گفتگو و برنامه‌های هفتگی و برنامه‌های ویژه با شما بوده. در دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا ما منتظر شنیدن نظرها، انتقادات و پیشنهادات شما درباره رادیو فردا هستیم. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما بفرستید. 2042-02-21-12-21-12. اما گزارشی که در ادامه میشنویم، معاون وزیر امور خارجه ایران در سفری به مسکو در صدد است تحولات منطقه‌ای به خصوص اوضاع سوریه رو با مقام‌های روسیه مورد بررسی قرار بده. ایران به تازگی طرح جدیدی برای حل این بحران ارائه کرده و خواهان حمایت مسکو از پیشنهادهای تهران هست. ایران و روسیه بارها بر نزدیکی مواضع خودشون در مورد سوریه تاکید کردند و با حمایت از بشار اسد عملاً در مقابل جامعه جهانی ایستادند. از آنا رایسکایا بشنویم.
به گفته خبرگزاری های ایرانی، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، برای دومین بار در 6 ماه گذشته به روسیه سفر کرد. تا میخائیل بگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای تبادل نظر کند. این دو اواخر اکتبر در تهران نیز با هم دیدار داشتند و اکنون گفتگویشان را که سوریه محور اصلی آن است در مسکو ادامه می دهند. در آستانه سفر به روسیه امیر عبداللهیان به خبرگزاری مهر گفت رایزنی‌های مستمری بین تهران و مسکو در قبال سوریه جریان دارد و دو کشور ضمن پافشاری بر حل سیاسی این بحران مصممند از منافع مردم سوریه حمایت کنند. او همچنین هر گونه چرخش و تغییری در موضع روسیه پیرامون سوریه را رد کرد. این اظهارات معاون وزیر امور خارجه ایران در پی آن منتشر شد که میخائیل بگدانوف همتای روسش احتمال پیروزی مخالفان دمشق را واقعی دانسته بود. وزارت امور خارجه روسیه سپس تأکید کرد سخنان بگدانوف غرض ورزانه تعبیر شده در حالی که موضع مسکو تغییر ناپذیر است. ایگر کاروچنکا سردبیر مجله دفاع ملی معتقد است تغییر نظام در سوریه چالش امنیتی برای روسیه است.
Сирия все-таки наш союзник и смена режима там очень больно ударит по нашим позициям.
Сурия همپیمان ماست و تغییر رژیم در این کشور به موقعیت ما ضربه بزرگی خواهد زد. طبعاً تا جایی که در توانمان باشد با این تحولات مقابله و از اهداف و اولویت‌های خود در خاورمیانه دفاع خواهیم کرد.
ما هست какие-то приоритеты, в том числе на Ближнем Востоке.
نمایندگان پارلمان روسیه و ایران نیز بر اشتراک مواضع دو کشور پیرامون سوریه تأکید کردند. نیکولای لیواچوف، معاون رئیس دوما، که میزبان مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی بود، اعلام کرد مسکو و تهران برانند که کشورهای دنیا وظیفه دارند بدون مداخله در امور سوریه شرایط گفتگوی ملی در این کشور فراهم آورند. این در حالی است که هفته گذشته ولادیمیر وسیلیف، رئیس نمایندگان حزب حاکم روسیه در دوما، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که دولت دمشق از کنترل بر اوضاع سوریه عاجز است و تلاش‌های پیگیرانه روسیه نیز باعث پیشرفتی نشده. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، میگوید کرملین در بنبست قرار گرفته و نمی‌داند در مورد سوریه باید چی کار کرد.
неуемные позиции нашего руководства, для которого Башар – это последний символ присутствия на Ближнем Востоке.
انعطاف‌ناپذیری مقام‌های روس که برای آنها بشار اسد آخرین پایگاه در خاورمیانه است، به پیچیدگی این بحران افزوده، به طوری که اکنون هرچه کرملین تلاش می‌کند راه حلی نمی‌یابد. در این خشم و ناامیدی غرب را مورد هدف انتقادهای خود قرار داده و با کسانی دوست شده ایم که آنها هم مقابل جامعه جهانی جبهه گرفتند. اما دوستی ما با جمهوری اسلامی نه سوریه و نه خودمان را نجات نخواهد داد و نهایتا نه تنها سوریه که متاسفانه کل خاورمیانه را از دست خواهیم داد.
یک شنبه ایران پیشنهادهای خود برای حل بحران سوریه را منتشر کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه ایران، این طرح شش ماده‌ای بر این اصل استوار است که تنها مردم سوریه در یک روند دموکراتیک حق تعیین آینده سیاسی کشورشان را دارند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، روسیه در میان کشورهایی است که از این طرح پیش از انتشار آن برای عموم مطلع شده بود و او در صدد است طی دیدار با همتای خود در مسکو بیشتر درباره آن بحث و گفتگو کنند. روسیه تکنون واکنش به این طرح نشان نداده است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شانگهای رادیو فردا رو با تاکید بر اینکه میتونید جزئیات بیشتر رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، همطور از طریق توییتر ما میتونید خبرها رو هر چند دقیقه یک بار به دست بیارید. مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، یک شنبه شب با قرار وثیقه از زندان آزاد شد بعد از حدود 3 ماه بازداشت موقت. اتهام‌های مهدی هاشمی از جمله جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بیگانگان بوده و همینطور اخلال در امنیت کشور در روزهای بعد از انتخابات سال 88. از فرین ناصمی در همین زمینه بیشتر می‌شنویم.
تنها یک روز پس از انتشار فایل سوم صوتی منتسب به مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، او با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. در روزهای اخیر چند فایل صوتی در اینترنت منتشر شده که به مهدی هاشمی منتسب شده است. در این فایل‌های صوتی فردی که گفته می‌شود مهدی هاشمی است، در گفتگوی دوستانه با نیکاهنگ کوثر، کارتونیست مقیم آمریکا، درباره حوادث پس از انتخابات آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و هزینه سفر او به نیویورک، مشتبه خامنه‌ای، محمد رضا خاتمی و تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت و انتقاداتی را مطرح می‌کند. محسن هاشمی، برادر بزرگ مهدی هاشمی، در گفتگوی با روزنامه آرمان روابط عمومی این فایل صوتی را جعلی و ساختگی خوانده بود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، هم در گفتگو با ایلا این فایل را کذب نامیده بود. نیکاهنگ کوثر اما صحت این فایل‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید خودش این فایل‌ها را منتشر کرده است. دادستانی تهران در وبسایت خود نوشت که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه که نام او را فاش نکرد، از فشارهای بی سابقه و سنگینی برای آزادی مهدی هاشمی خبر داده بود. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا درباره همزمانی انتشار فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی و خبرهای خبرگزاری فارس درباره فشار برای آزادی او میگوید:
به نظر میرسه که مجموعه تعارض دو جریان افراطی در داخل اصولگرا و جریانی که به نوعی با تا حدودی عقلانیت و تدبیر میخواد مسائل و گره ها و بحران های موجود رو باز بکنه و حل بکنه، جریان افراطی در این ماجرا شکست خورد و به عقب رونده شد. تمام تلاش هایی که خبرگزاری فارس میکرد در سای اخیر که آزادی مهدی هاشمی رو محصول فشارها و لابی هایی عنوان بکنه که اجازه ندن تحقیقات در پرونده او تکمیل بشه، عملا با اطلاعیه که دادستانی اعلام کرد و اعلام کرد که تحقیقات تکمیل شده خونسا شد و از بین رفت و به نظر میرسه که بخشی از حاکمیت حداقل که در قوه قضاییه هم دست بالا رو در اختیار دارن تلاش میکنن که مسائل رو به گونه پیش ببرن که به ویژه در کنار سایر بحرانهایی که در جامعه ایران وجود داره و در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری، از انرژی ذخیره شده‌ای به نام اعتبار هاشمی رفسنجانی در حل و عبور و گذر از بحران‌های موجود استفاده کنند. این پیام این آزادی دقیقاً شکست جریان افراطی است.
از سراج الدین میردامادی میپرسم آیا آزادی مهدی هاشمی نشان دهنده داشتن برگ برنده پدرش در مقابل آیت الله خامنه ای است؟ سراج الدین میردامادی.
تا حدودی بله، البته همچنان در دولت و در بخشی از ارکان بالای قدرت سیاسی جمهوری اسلامی جناح طرفدار آقای خامنه‌ای و به ویژه دولتی‌ها و اصولگراهای سنتی آنچنان مثل گذشته اون اعتماد و تکیه رو به آقای هاشمی رفسنجانی ندارن و نمیشه با یک آزادی فرزند ایشون خیلی معادلات رو تغییر یافته فرض کرد. البته نظر رأس قدرت سیاسی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستش که پیش از آمدن حتی آقای مهدی هاشمی به ایران هم قولهای رهبری داده بود که محاکمه او عادلانه و منصفانه باشه و به نظر میرسه تا حدودی رهبر جمهوری اسلامی هم با تعمیق شکافی که بین او و دولت در سالهای اخیر ماهای اخیر به وجود آمده به گونه ای تمایلی به آقای هاشمی هم نشون دادن.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس مبلغ وثیقه مهدی هاشمی را 10 میلیارد تومان اعلام کرده و در گزارشی نوشته که این وثیقه سند منزل متهم است که ارزش آن حدود 10 میلیارد تومان برآورد شده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم که خود را خبرگزاری بیداری اسلامی مینامد با محسن هاشمی فرزند دوم اکبر هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرده و درباره میزان وثیقه برادرش پرسیده است. محسن هاشمی در این مصاحبه گفته که با توجه به اینکه مهدی هاشمی رفسنجانی هم اکنون در بیرون از زندان است، تنها خودش، وکیلش و دادستانی میتوانند درباره پرونده او اظهار نظر کنند. خبرگزاری تسنیم مینویسد که محمود علیزاده طباطبایی به باشگاه خبر نگاران جوان گفته که میزان وثیقه تعیین شده برای مهدی هاشمی 10 میلیارد تومان بوده که به دلیل موجود نبودن این میزان خانواده هاشمی ناگزیر شدند که 8 آپارتمان را به عنوان وثیقه مهدی به دادسرا معرفی کنند. وکیل آقای هاشمی گفته که آخرین دفاعیات از موکلش اخذ شده و تفهیم اتهام هم شده است. مهدی هاشمی چهارمین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوم مهر ماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و از او تعهد گرفته شد که روز بعد خود را به دادستانی معرفی کند. او پس از مراجعه به دادستانی بازداشت شد. مهدی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 از میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد حمایت کرد. بیشتر اتهامات مهدی هاشمی درباره نقش او در اعتراضات خیابانی و از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت مطرح شده بود.
گزارش فینا سمیر شنیدید در مورد آزادی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی. اما ایران از اهدای جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به نسرین ستوده، وکیل زندانی و همینطور جعفر پناهی، کارگردان ممنوع‌الکار انتقاد کرده. این جایزه به اسم ساخاروف هفته گذشته بدون حضور برندگانش در پارلمان اتحادیه اروپا اهدا شد. بابک غفوری آذر.
ایران در نخستین واکنش به اهدای جایزه ساخاروف، جایزه حقوق بشری اتحادیه اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، آن را اقدامی با اهدافی سیاسی و در راستای نگاه گزینشی و ابزاری به حقوق بشر دانست. رامینه مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، یکشنبه شب به خبرگزاری‌های ایران گفت که اتحادیه اروپا و نهادهای زیربطش نگاه گزینشی و ابزاری به مقوله حقوق بشر دارند و با طرح چنین مسائلی اهداف سیاسی دنبال می کنند. آقای مهمان‌پرست آنچه چشم پوشی کردن پارلمان اروپایی از جنایت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی خواند بیانگر نگاه گزینشی این پارلمان دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران به پارلمان اروپایی پیشنهاد داده است به جای اعطای این جایزه به موارد نقض حقوق انسانی در کشورهای اروپایی بپردازد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، درباره این واکنش ایران به اهدای جایزه ساخاروف به رادیو فردا میگوید:
آقای مهمان‌پرست در صحبت خودشون اشاره کردن که این اقدام گزینشی بوده. شایان ذکر که تمام فراکسیون‌های پارلمان اروپا برای اولین بار در میان سکاندیدی که بوده از ایران و از بلاروس و از روسیه به اتفاق آرا به خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی رأی دادند و این نشون دهنده این هستش که با وجود خوب اختلاف نظرهایی که وجود داره طبعا در اتحادیه اروپا و به هر حال نمایندگانش در پارلمان این توافق نظر وجود داشته، این نشون دهنده اینه که به هیچ وجه برخلاف صحبت آقای مهمان‌پرست این اقدام گزینشی نبوده، به هیچ وجه در واقع نگاه ابزاری به مسئله حقوق بشر نداشتن، برای اینکه خوب اختلاف نظر در میان اونها در حدی هستش که نمیتواند به این صورت باشه و ایشون گفتن که باید کشور اروپایی به مسائل پناهندگان، مهاجران و اسلام حراسی یا تبعیض علیه مسلمانان و غیره بپردازه، در حالی که ایشون یا به نماینده کشوری که نقض وخیم حقوق بشر درش هست در اون جایگاه قرار ندارند که راجع به این موضوعات عملا اظهار نظر بکنن. این وظیفه عملا نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشر خود این کشورهاست که نسبت به این موضوع قضاوت کنن، حرکت بکنن و حرکت میکنن.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به اهدای جایزه ساخاروف با واکنش‌های پیشین آنها در زمینه مسائل مرتبط با حقوق بشر مشابه است. آقای نایب هاشم برای تاثیرگذاری این گونه واکنش‌ها اعتقاد دارد که جمهوری اسلامی باید اقدامی عملی در رفع محدودیت‌ها بر چهره‌هایی چون خانم ستوده و آقای پناهی انجام دهد.
ایشون اگر راست میگن به وضعیت این عزیزان، یعنی خانم نسرین ستوده، آقای جعفر پناهی و دیگرانی که درون زندان هستند و کسانی که چون آقای جعفر پناهی حکم‌های سنگین دارند بپردازند و به عنوان عاجل‌ترین اقدام خانم نسرین ستوده رو که ده‌ها روز در استاب قضا بوده هرچه سریع‌تر براشون مرخصی استعلاجی بدن.
پارلمان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گذشته جایزه معتبر ساخاروف را به نسرین ستوده، حقوقدان زندانی، و جعفر پناهی، فیلمساز محرومیت از فعالیت ایرانی اهدا کرد. جایزه ساخاروف 24 سال پیش به نام آندری ساخاروف از مخالفان حکومت اتحاد جماهیر شوروی سابق توسط پارلمان اروپا بنیان گذاشته شد و اولین برنده آن نلسون ماندلا، فعال سیاسی سرشناس اهل آفریقای جنوبی بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. یک بار دیگه تاکید میکنم که فردا دهمین سالگرد تاسیس رادیو فردا هست و در این روز، در این سالگرد، ما منتظر شنیدن نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما درباره رادیو فردا هستیم. تماس بگیرید با ما 2042-02-21-12-21-12. اما ملاقات و آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دوستانش می گویند بین رفتن و ماندن، ماندن را انتخاب کرد. او در آخرین نوشته های صفحه فیسبوکش در توضیح اینکه چرا در ایران مانده تا مجبور شود به زندان بازگردد، این گونه توضیح داده است. او نوشته در ایران بودن به معنی حفظ سرمایه اجتماعی است که طی سالها به دست آمده است. این سرمایه اجتماعی باید در خارج از ایران دوباره طی سالها به دست آید. از این رو او در ایران ماند تا حکم 5 سال زندانش اجرایی شود. ایقان شهیدی شهروند بهایی محروم از تحصیل و از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل است. ایقان شهیدی همراه با چند نفر دیگر از فعالان حقوق بشر در اسفند ماه سال 88 در شهرستان کرمانشاه بازداشت و پس از 2 روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان به بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان ابین تهران منتقل شد. او بیش از 70 روز در این بند بازداشت بود و تحت فشار بازجویی ها قرار داشت. به گفته نزدیکانش این بازجویی ها با شکنجه های روحی و جسمی، توهین های اعتقادی و تهدید های شخصی همراه بوده است. بازداشت موقت این شهروند بهایی با سپردن وثیقه‌ای در اردیبهشت ماه سال 89 پایان یافت و او موقتاً آزاد شد. آقای شهیدی در دادگاه بدوی که در تیر ماه سال 89 برگزار شد به اتهام عضویت در گروهک غیرقانونی شورای دفاع از حق تحصیل، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت در جامعه بهایی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. ریاست دادگاه بررسی کننده اتهامات این فعال دفاع از حق تحصیل بر عهده قاضی محمد مقیسه بود. حکم 5 سال زندان ایقان شهیدی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. این شهروند بهایی فعال در حوزه مبارزه با تبعیض تحصیلی در فروردین ماه سال 91 برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندان اوین فرا خوانده شد. یک روز پس از معرفی این شهروند بهایی به زندان اوین، او به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. ایقان شهیدی ساعتی پیش از معرفی خود به زندان اوین در صفحه فیسبوک خود آرزو کرده بود پست بعدی که روی فیسبوک می نویسد در شرایطی باشد که آسایش و فراغت قابل توجهی برای تمام ایرانیان حاصل شده باشد.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد این برنامه حتما بنویسید و به این ایمیل بفرستید. آرش حسنی ها ایمیل های شما رو میخونه و بررسی میکنه. همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.